شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من واقعا خیلی خوشحالم، هیجان زدم تونستم با شما صحبت کنم.
لطف دارید بفرمایید.
من سه تا سوال دارم، سعی می‌کنم تون بپرسم که چون خودم خیلی به سخت شما رو گرفتم. اول اینکه آقای دکتر، من 30 سالم سنم بگم، بعد یه 4-5 سالی هست که خیلی دیگه این مسائل مشکلاتی که توی همین ایران داریم خیلی اذیت هم میکنه، ولی خواهی طرف چون که اصلا متاسفانه از نظر اقتصادی تواناییشو نداریم که بتونیم از ایران خارجیم، میخواستم ببینم که من چجوری میتونم اصلا توجه نکنم، یعنی مثل بقیه بیشتر مردم برام عادی باشه، انقدر حرص نخورم.
آخه عزیز، من و شما مورد به مورد فرم کنه، بعدم اگر فکر میکنیم درباره موضوعی کاری نمیتونیم بکنیم یا نباید بکنیم یا نمیخوایم بکنیم، برای چی ذهن و فکرمون رو به خوب و بدش یا بود و نبودش منطف میکنیم؟ ما به اندازه کافی تو زندگی و کار داریم که انجام بدیم و وقت و نیرو و انرژی و امکانات کم، ولی بی خودی که نمیتونیم بازی در بیاریم و یا خودمون رو بدون فایده اذیت کنیم. به من بگید که مثلا چه چیزی در ایران شما رو اذیت میکنه؟
مثلا اینکه آقای دکتر همه چی اینجا شده پول، یعنی که یا باید واقعا وضع مالی خیلی خوب باشه یا اینکه یه جوری اصلا شاید داخل آدم حساب نمیشه.
آخه واقعا... نه، به من بگید کجا همه چیز پول نیست. یعنی شما ببینید
واقعا جای دیگه نبودم، نمیدونم.
آخه داستان این است که مثلا... آخه عزیز یعنی چی همه چیز شده پول؟ همه چیز نشده پول. شما میخواید کفش بخرید باید پول بدید، ولی تو خیابون یه کسی که نمیگه میخوام نگات کنم 10 تومن بده. ببینید همین جمله‌های عمومی کلی رو نگید همه چیز شده
نه،
پول.
نه مثلا بفرض اگه بخواید به یه کسی که نمیشناسی یکی رو معرفی کنی، باور کنید دومین سوال یا شاید سومین سوالی که بپرسه اینه که میگه ماشینش چیه.
خب بله، برای که میخواد وضع مالیتون چی عزیز، برای که میخواد با این عزیز من، برای اینکه با این وضع مالی میخواد کار بکنه، دوم میخواد ببینه شما چه توانایی هایی دارید. من اگر دیدم یه آدم، ببین عزیز، من اگر گفتم یه کسی میره سر کار، حالا به پول دلار امریکایی بگم، ساعتی 10 دلار میگیره یا 50 دلار یا 100 دلار، به من میگه نوع توانایی، دانایی، مهارت این آدما با هم به احتمال بسیار بسیار زیاد متفاوته و در بازار کار ارزش یا قیمت کاری نفر 10 دلاری که 50 دلاری که 100 دلار. خب من برام بر اساس این میفهمم من با کی طرفم. اگر اینکه من گفت که سال هاست مثلا با 10 دلار کار میکنم، میدونم آدم حرفه ای نداره، شغلی نداره، تخصصی نداره، مهارتی نداره، معمولا درسی نخونده، کاری بلد نیست. ولی اگر گفت ساعتی 100 دلار میگیرم، مطمئن میشم که، یعنی مطمئنم که این حتما به احتمال، نمیگم حتمی 100%، 95%، 98% این آدم احتمالا یه تخصصی داره، یه مهارتی داره، توانایی تولید داره. خب برای من مهم عزیز، مثل که به من بگن که 5 سالشه، بگم 50 سالشه، من میگم چرا به سن آدم ها کار دارن. یعنی این که حرف نشود. علاوه در این، من وقتی که میرم تو مغازه به من قیمت رو میگم، درباره اخلاقم و راجب رفتار خودش و ارتباطش با همسرش با من صحبت نمی کنه عزیز. وقتی بگم قیمت این کفش چقدره، من عدد میده، با که نمیتونی میگی مزی ناراضی هم برا به من چرا؟
خب این همه هم واقعا همه شد سمان تظاهر کنن،
خب بکنن نه ببین من چرا از تظاهر اون ناراحت میشم؟ اصلا یه کسی باز همین دوست داره یه چیز 1000 تومانی رو بگه 10,000 تومن، اون دوست داره، من چرا ناراحت میشم؟ ببین این نشون دهنده اینه که من از اونا بدترم. اونا دارن و جستشو میگیرن، من ندارم هرسشو میخورم. الان یکی بیاد به شما بگه من سنم 15 ساله، من بگم جست میگیره برای من؟ با بگیر. به منم بگن دلت میخواست 70 سالت بود یا 15 سال، حتی 15 سال نمیدونم، ولی 30 سال شما رو میخوام. ای به من میگفتن دلت میخواست، اینی که حتی یه سی دی دادم بیرون اگر جوان بودم، نشون میده حسرت منه دیگه. بعد رو تازه ای بینره، من شما میگید 30 سالمه، جستی میدونید شما برای من گرفتید که 30 سالتونه، منم حرص خوردم. خب من اشکال دارم؟ من چرا باید حتی از این که اصلا فکر کنم واقعا من اصلا دارم جست میگیرم، من دارم خودنمایی میکنم، من برای چی ناراحت بشم عزیز؟ مگر اینکه فکر کنم به خاطر خودنمایی او بالاتر از من میره یا بالاتر از منی یا دیگران اون رو بالاتر از من میدونن، اینا من رو ناراحت.
خب دیگه من همین
رو میدونم. خب اشتباس اینا غلط. شما پس چی دو شد؟ شما این که میدونی اینا مهم نیست، بعد بگید چرا بالاتر از منی؟ چرا دیگران فکر کنن اون بالاتر از منی؟ خب شما پس گیرتون همون که اونو نداریته، نه به خاطر این که او چرا جست میگیره. ببینید یک کمی ریشه مسئله رو باید شناخت و شکافت. این اولشه، یعنی من از این که کسی بگه 30 سالمه قرار نیست داشتم، شما از این که کسی بگه این کفشی که تو خریدی 10,000 تومان و خوب نیست، من خریدم 10 میلیون، خریدم 100,000 تومان و از این طریق به من تفاخر میکنه که قیمت کفش من 10 برابر توه، کفش من از کفش تو بهتره، تو کفش منو نمیتونی بخری، من میتونم این کفش رو بخرم. من همه اینا رو میفهمم عزیز و به منم میگید وجود داره، باتون موافقم، ولی من چرا ناراحت بکنه؟ وقتی ناراحت میکنه که دقیقا این چیزی که من میگم بده، چیزیست که من خوب میدونم و دوست دارم. روزی که من میرم تو مهمونی میگم مردم چرا اینقدر جواهرات به خودشون وصل میکنن میچسبونه، من باید بگم خب یه مردمی هستن جواهرات دارن، به من بگن بهتر آدم جواهرات داشته باشه یا نداشته باشه، میگم بهتر داشته باشه. دوم من میگی که این آدم این که جواهرات به خودش وصل کرده، اگر همون آدم به خودش وصل نمیکرد خوشحالتر بود، میگم نه خوشحاله یا راضیه که این جواهرات خودش وصل کرد. پس من برای یه انسان دیگه که تو این مهمونیه که از چیزی که داره و از اون چیزی که به خودش آویزون کرده داره لذت میبره یا خوشش میاد، باید خوشحالم بشه. من فقط وقتی ناراحت میشم که بگم اینا چرا اینا رو به رخ من میکشن و چرا من ندارم.
من اینه که مثلا اگه توی جمعی خوب باشی، مثلا 5 نفر آدم باشن، واقعا الان اینطوری شده که اگه بفرد اونی که ماشینش بهتره یا اونی که حالا خونش بهتره از نظر بقیه اون آدم بهتری، میگم اینجوری شده.
خب شده، نه من کاری ندارم. خب شده، من برای چی ناراحت میشم؟ برای چی این بهتری که از این طریق به دست میاد چرا من به دنبالشم؟ یا چرا من بهش اهمیت میدم عزیز؟ بیا من به شما بگم که شما بیاد یه سال برای من کار بکنید، بعد ببخشید الان چون جلو چشمم، من یک کلینکس میدم به شما ولی از دست مبارک من میگیری، شما میگید که دیوونه است. اگر یه چیز بی ارزشیه شما چرا میخواییدش؟ ای با ارزشه، بپذیریدش، یه واقعیتی رو عزیز، یه چیزیست که خوبه، منم دلم میخواست داشته باشم، ندارم. حالا اگر به من بگید اون از راه بد و دزدی و نمیدونم هیزی و اینها به دست آورده، من یه جای گفتگو یه جای دیگه میمونه، ولی سر خوب بودن اون تغییری به وجود نمیاره و بعد من از راه درست بهش نرسیدم، اونم تازه
یعنی
خب یه جا
من که ندارم آدم پایین تریم.
آخه عزیز شما خودتون رو پایین تری از نظر من، نه ببین عزیز من تمام کوشش، روزی که شما به این موضوع این گونه که خودتون فرمودید توجه میکنید، ببخشید منو، آره شما کمتر میدونید، من نمیدونم. شما بیاد به من بگید کفش من 10,000 تومانه، یکی پهلوی بگه 100,000 تومان، برای من باورم کنید فرقی نمیکنه، مگر اینکه شما راجع به کفش و قیمت کفش و ارزش کفش کفش و زیباییش و محکم بودنش هر چی صحبت کنی. اونجا هم نمیخوام انکار کنم. به منم میگید این مهمه، میگم هست. تفاوتش تو آدم هاست. خود شما هم به شما بگن این لباس رو میخوای بپوشی یا اون بپوشی، میگه نه این بیشتر بهم میاد، یا این رنگش بهتر، یا این مناسب این مهمونیه، یا این بهتر برای شبه، نه اونو به درد روز میخوره. آخه ما هم اینا رو داریم عزیز. اشکال کار اعتراض و انتقاد به این چیزا این نیست که اونا کار بدی میکنن یا نمیکنن، حتی اگر میکنن، اشکال کار در نگاه غلط ماست به موضوع. و بعدم تهش رو نگاه کنیم، اذیت نشید چون لطف کردید اومدید، برای که من از چیزی که ندارم ناراحتم، از این که دیگران به خاطر این که من ندارم به من یه جوری نگاه میکنن ناراحتم. خب اینا یه چیزاییست که عزیز واقعیست همه جای دنیا.
فقط مثلا این نیستش، خیلی چیزای دیگه هست.
مثلا
اینجا همه هم دیگر رو مسخره میکنن، همه یعنی خودم، منم دارم خودم رو میگم، نه که بگم بقیه، خودمون اینجوری شدیم که مسخره کردن یکی، این که واقعا اگه یکی خب. یه مشکل برش پیش میاد قشن احساس، یعنی من خودم به شخص میگم بقیه خوشحال میشن.
خب ببینید عزیز، این نشون دهنده یه دو چیزه. یکی نشون دهنده اینه که ما نادانیم، ناتوانیم، مریضیم، گرفتاریم. دوم این که تنها رایی که میتونیم خودمون رو قبول کنیم و تحمل کنیم، تنها رایی که میتونیم بدبختی و بیچارگیمون رو بپذیریم اینه که فکر کنیم بقیه از ما بدبختن، اینه که بریم بقیه رو مسخره کنیم. چون روزی که من یک کسی رو مسخره میکنم معناش اینه که من دنبال فرصت و بهانه میگشتم که او رو بکوبم، چون فکر میکردم از من بهتره یا از من برتره، و بنابراین الان فرصتی پیدا شد که من بگم بفرمایید اینم ببین مثلا این کار کرد. دوم، حالا که من خودم نتونستم برم بالا، خب چه بهتره که کسی که بالا هست رو بکشم پایین، برای که حداقل اون بالا نباشه. به همجاست که بسیاری از مردم بیش از اونی که به بالا رفتن خودشون توجه بکنن و اهمیت بدن، به پایین کشیدن دیگران هم بدن. همین حرفی که شما میزنید که غیبت کردن است و تهمت زدن است و درباره آدما پرت و پلا سر هم کردنه، یا اگر فرصتی پیدا شد و شما یه اشکالی داشتید من اونو چند برابر کردم، یا بعدن از این کمطور که آخر شما گفتید وقتی بینم شما بدبختید من خوشحال میشم. خب این بیماری منه، من میبینم شما عروسی کردید، یه عروسی فوق العاده خوب گرفتید که 5 برابر خرج بیشتر که تو عروسی من، 5 برابر مثلا مهمون بیشتر داشتید. وقتی خبر طلاق شما رو من میشنوم یه جوری خوشحال میشم، چون مریضم که بفرمایید اینقدر پول دادن آخرش چی گندش در اومد. ولی اگر نگاه کنه کسی به من میبینه که در حالی که درم میگم بیچاره ببین چی شدن، یکی به قیافه من نگاه کنه میبینه مثل که لبخندرم دارم. این از چیه؟ از اینی که من بدم، از اینی که من فکر بد دارم، از این که من حسودم، از این که من بد جنسم، از این که من کینه توزم، از این که من از آن چی هستم ناراحت و ناراضیم، از اینکه برتری شما منو اذیت هم میکنه، از اینکه دیگران شما رو بالاتر از من میدونن منو حرص میده. بنابراین همه اینا یه مقدار گرفتاری است که حالا خوشحالم زندگی شما الحمدلله به هم خورد، ازدواجتون بفرمایید، طلاق گرفتم. این اون گرفتاری روانی است. شما من میگید مردم ایران به خاطر یه نظام اعتقادی عمومی و شرایط اجتماعی و اقتصادی و دزد و دروغی که همه دارن سر هم میکنن و فشاری که روی جوونا هست و آینده مبهم که آدم باید همینجوری منتظر بشه ببینه تحریم ها برداشته میشه یا نمیشه، یعنی ما زندگی اون شده دست امریکا و یا خودمون توانش رو نداریم. خب معلومه همه چیز میشه خارجی عزیز، همه چیز میشه اینکه در شرایطی از ابهام و تردید همراهه و من نمیدونم چه خواهد شد و یا چی میشه، بنابراین این چیزا وضعیتم میکنه. من کاملا شما رو میفهمم، ولی میخوام بدونید که این موضوع رو با اذیت کردن خودتون شما نمیتونید حل کنید. شما متوجه میشید هوا سرد سرده و بنابراین باید لباس دیگری هم بپوشید، ای دارید بپوشید، ندارید یا فکری بکنید و ادا بپذیرید سرما رو، ولی اینکه ناراحت باشید چرا هوا سرد شد مشکلی رو حل نمی کنه عزیز، برای که اون خارج از اداره و کنترل شماست. حالا
حالا همه این چیزا، حالا به اضافه چیزای دیگه، انقدر به من استرس میده همیشه، یعنی که همش من باید نگران باشم. بیرون میرم مثلا، حالا شاید من الان دارم خیلی چیز میگم، چی میگم، حرفم با هم دیگه نمیخونه، ولی مثلا بفرض بیرون میریم، همین که چه میدونم همین گشت ارشاد هست، علفات استرس داشته باشی که نگیرنت بگیرنت، خیلی چیزایی.
ببین عزیز، نه این حرفی که میزنی، ببینید عزیز، دو چیزی که انسان بهش احتیاج داره اینی که بتونه نیازهای فیزیکیشو رفع کنه و دوم امنیت و آرامشه. این امنیت حقوقی مهمه که بی خودی حق من پایمال نشه کاری. امنیت مالی مهمه، امنیت شغلی مهمه. حرفی که میزنی درست عزیز، شما من بگید من نگرانم، غمگینم، زیر فشارم، احساس خوبی ندارم، من با همه اینا موافقم. یعنی اینا اون چیزیست که یه جامعه میتونه زیر فشار قرار بگیره به خاطر همین حرفایی که شما زدید و منم کم و بیش ازش خبر دارم، اونو متوجهم. ولی من و شما به عنوان آدم باهوش، عاقل، عالم قرار بدونیم تو این شرایط، مثل که حالا که هوا یه دفعه سرد شد یا بارون گرفت، چیکار باید بکنیم؟ ما نمیتونیم بریم بجنگیم که حالا چه وقت بارون بود، قبلن که نگفته بودن، من چه میدونستم بارون میاد. یعنی میدونید اینگونه با موضوع نمیشه برخورد کرد. تفاوت در گفتگوی میان من و شما اینجاست. به همین جهتی که شما از 10 تا ایرانی که الان در امریکاست که من باشون کار دارم، نصفشون میگن ما به خاطر همین حرفایی که شما میزنید ایران نموندیم. بنابراین سرزمینشون و جامعه و فرهنگ و فامیل و خانواده رو همه رو رها کردن آمدن. چرا؟ برای که وقتی که آدم نتونه احتیاجات فیزیکیش رو و روانیش رو برآورده کنه، وقتی نتونه به امنیت و آرامش برسه، اونجا جای زیستن نیست. به همین جهت است که حتی اون زمان 700-800 سال قبل سعدی هم گفت سعدی یا حب وطن گرچه حدیثی شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. آدم نمیتونه با بدبختی یه جا بمونه و اونجا بمیره برای که من اینجا زاده شم. حالا اگر حرفی داری باید خواهش کنم عزیز رو خط باشی، اگر باید خداحافظی کنیم خداحافظی، هر جور میل شماست.
باشه جناب، میمونم رو خط.
رو خط باشی، خواهش کنم. چنگ و رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق وودن هیلز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیرل، باهره ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه مایل میشی تام کروز.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشن بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمونت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما با ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونر زد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز تا بخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه ایشالله عروسی خودم وسط برنج دونر تا آب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرفتر از سایت activatereward.com/donorbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، آقای دکتر مخاطم هم یعنی که حالا که مثلا شرایطشو نداریم از اینجا خارج بشیم، یعنی بعد نسبتش بی تفاوت باشیم نسبت به این؟
آخه چاره ای نداریم عزیز. بعد ببین، من تو زندگیم به این نتیجه برسم که با یه کاری خوبه که بتونم بکنم ولی نمیتونم، چون ببین عزیز، حد ما رو نتوانستن مشخص میکنه دیگه. مثل که شما من بگو بپر بالا، من تا یه حدی، به من بگو از رو صندلی بلند شو، میتونم بلند شم در حالت عادی. به من بگو بپر بالا، میپرم بالا، مثلا فرض کن 20 سانتی متر 30 سانتی متر میپرم بالا. به من بگو برو 40 سانتی متر، نمیتونم. وقتی نمیتونم دیگه من چاره جز پذیرفتن ندارم، چون تمام هنر زندگی اینه که من بدونم چه چیزی رو میشه عوض کرد و برم عوض کنم و چه چیزی رو نمیشه عوض کرد و بپذیرمش. و الا برخصوص چیزی که کارش نمیتونم بکنم، که من نمیتونم صبح و غروب مثلا من برگرم میگم چون چرا این امریکایی ها فارسی بلد نیستن، من چی اعتراضی نمیتونم، حتی یه آن به ذهنم نمیتونه بیاد، در حالی که ممکنه منی که اصلا انگلیسی نمیدونم، خب از این بسیارم ناراحتم، هر روز هم دارم رنج میبرم و هر روزم این امریکایی ها رو نمیفهمم و هر روزم اونا منو نمیفهمن. یعنی چیزی نیست که بگم دور بر من نیست، منو راها میکنه، ولی من که نمیتونم با این موضوع اینگونه برخورد کنم که چرا اینا فارسی بلد نیست، ولی که یه واقعیتی است که هیچ کارش من نمیتونم بکنم.
من تو خواهد دکتر، چون من یه دختر کوچیک دارم الان، نگران تربیتشم، بعد این که خواهدم اگه فقط من خب یه سری چیزا رو رعایت کنم، ولی تو مدرسه و حالا فامیل و اینا یه
سجل
رعایت
نمی کنن. خب من فقط میتونم، ببین عزیز، من و شما میتونیم نقش خودمون رو ایفا کنیم. حالا در یه جامعه هستیم، در یه شرایطی هستیم که نقش متفاوت محیط اجتماعی یا دوربری که شما میگید 10-20% با من در تضاده، و بنابراین من تو 10-20% هم با توجه بیشتری بکنم، هم باید به هر حال احتمالش رو بدم که این اتفاقا میفته. اما یه جامعه هست که ممکن تفاوت من با بقیه مردم که باید واقع بینون باشه 50%. خب معلوم اون شرایط بده. شما فرض بفرمایید من خودم هرگز از دهنم حرف زشت در ارتباط با بچه ها در نمیده، ولی من مطمئنم بچه ها حرف زشت رو شنیدن، ای بس حتی بگن و بعدم میدونن، همینقدر که یه کسی به من یه حرف زشتی بزنه من میفهمم چی میگه، معلومم بلدم دیگه. بنابراین فرزند من و شما مثلا حرف زشت رو از کجا یاد میگیره؟ از کوچه و بازار یا از مدرسه یا حتی از امروز از وسایل ارتباط جمعی؟ خب من که کارش نمیتونم بکنم عزیز، من که نمیتونم حالا یه دفعه بیام برگردم بگم من در دنیا به عنوان یه آدم میخوام برای همه چیز تصمیم بگیرم، حتی در ارتباط با خودم یا خانواده خودم همچی اجازه به من نمیدن. شما حتی مجبور هستید فرزندتون و صلاحتون رو بفرستید جبر رو یا هندسه رو بره از مدرسه از معلم یاد بگیر، نه خودتون درس بگیر. من و شما مجبور هستیم که بذاریم بچه هم با بچه دیگه بازی کن و بچه دیگه آزارشون بده و اذیتشون بکن. ما فقط باید بتونیم شرایط رو اداره کنیم. به همین جاست که گفته شده زندگی سخت و مشکله، به همین جاست که گفته شده تار و پود این زندگی درد و رنجه. دنیا محل آسایش نیست عزیز که شما به دنبالشی، دنیا محل آزمایش میتونه باشه ولی از آسایش خبری نیست. در یه چنین شرایط و وضعیتی من و شما زندگی میکنیم. از روز از اولم که صبح که بیدار میشیم باید بدونیم اصلا زندگی به یک اعتبار حل مسائل مکرر و رفع مشکلات متفاوته. من صبح تا غروب شما باید مسائل و مشکلاتتون رو حل و رفع کنید و میشه زندگی. درست مثل این که شما وقتی پا میشید میرید منزل مادرتون یه مسئله دارید، کنار مادرتون نیستید، میخواید او رو ببینید، حاضر هستید اون راه رو برید، اون هزینه رو متحمل بشید، اون وقت رو بگذارید تا بتونید مادرتون رو ببینید. ما در دنیای محرومیت و محدودیت زندگی میکنیم، ما در دنیای کمیابی زندگی میکنیم. به همینجاست که ضروری ترین، حیاتی ترین، بهترین کالای جهان که اصلا نباشه ما میمیریم هواست، اما چون به مقدار زیادی وجود داره ما اونقدر سرش دعوا نداریم یا اصلا به یک اعتبار نداریم. ولی درباره چیزای کمیاب من و شما صبح تا غروب میتونیم به خاطرش بجنگیم، از جمله همون جواهراتی که من گفتم. یعنی چون کمیابه، ولی اگر فرض کنید طلا یا بریلیان مثل سنگ ریزه های یا کوها بود، خب معلوم بود قیمت و ارزشی نمی داشت. ماجرا ماجرای نیاز ما از یه طرف، ولی بعدن مسئله کمیابی یا فراوانیه. به همین جهته که من و شما تو این دنیا باید بر اساس قواعد این دنیا زندگی کنیم. به من میگه دنیای خوبی نیست، چرا اینجوریه؟ اونو میفهمم، اون یه گفتگوی دیگری است که بحث بسیاری رو برانگیخته. اما ما موضوع چیز دیگری است عزیز. من و شما در این دنیا با این شرایط قرار است که به گونه خوب و درست زندگی کنیم.
ممنون دکتر. من یه سوال دیگه هم اگه اجازه بدیم بپرسم.
بفرمایید.
این آقای دکتر، من از همون سن بلوغ اگه بخوام بگم خیلی مسئله جنسی و اینا خیلی یعنی علاقه داشتم، یعنی تو خودم خیلی زیاد میدیدم که علاقه دارم به این قضیه، ولی خب یعنی همینطور هم بود تا اینکه دیگه ازدواج کردم و اینا. قبل از اینکه من باردار بشم برای همین چکاپ سالیانه به دکتر زنم که رفتم، بعد به من گفتن که حالا ممکن هست اشتباه گفته باشه، هنوز چیز نشدم مطمئن نیستم، ولی به من گفتش که یه ویروسی توی بدن تو هست که ممکنه که تو به احتمال زیاد سرطان رحم میگیری. بعد من آقای دکتر از اون به بعد اصلا دیگه نمیدونم، اصلا دلم نمیخواد که یعنی رابطه داشته باشم با همسرم. نمیدونم چرا، اصلا برای اون دلیلش اون میتونه باشه، نمیدونم.
نه ببینید عزیز، اگر حرفشون این بود که حتما نبوده که شما به دلیل داشتن رابطه جنسی یا حاملگی این رو میگیرید، خب آدم میتونه بگه یه موضوعی رو مطرح کردن که سبب میشه من به خاطر اون احتمال گرفتن بیماری رو بیشتر داشته باشم. خب اون معمولا موجب عدم تمایل یا کاهشش میشه. ولی از اونجایی که من مطمئنم اون دکتر به شما این حرف رو نزده که رابطه جنسی این احتمال رو بیشتر میکنه یا حاملگی، خب این بازی شماست که دنبال بهانه‌ای برای نداشتن رابطه با همسرتون یا اذیت نشید، میل به دیگران رو از این طریق دارید توجیه میکنید. بعدم خب اگر به من برگشتن گفتن معلوم شده که مثلا میوه جات خوب نیست خب معلومه در من یه اثری میگذاره در جهت خرید میوه یا خوردن میوه. من اون رو عجیب و غریب نمیبینم، ولی چون در استدلالای قبلیتونم دیدم یه مقدار واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورده میکنه، یعنی تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل واقع بینانه نیست. علاوه دکترتون این حرفه که زده، معمولا پرسش دوم اینه که من چه کارهایی باید بکنم یا چه کارهایی نباید بکنم که این احتمال رو کاهش بدم. خیلی از اوقات هم ممکنه بگن بعد از این که مثلا دوتا یا سه تا بچه‌ای که میخواید آوردید، بهترین است که ما اون قسمت رو برداریم. شاید پیشنهادشون اصلا این باشه. البته در این گونه موارد مهم و اساسی هیچ وقت به قضاوت و نظر یک نفر تنها نباید بسنده کرد و باید سراغ دیگری هم رفت و بعدم اگر اختلاف نظری وجود داره از هر دو خواست که با هم صحبت کنن و یه نظر واحد مشترکی رو که از دانایی هر دوی اونها به دست بیاد رو من بدم، من تکلیفمو بدونم. تو موارد جزئی آدم میتونه به یه نگاه و نظر قناعت کنه، ولی وقتی میرسیم به یه موضوع مهم و اساسی، به همجاز که گرفتن نظر دوم یا سوم بسیاری از اوقات ضروری و لازم.
آقای دکتر، چون که من مطمئنم که بهانه نیست، به خاطر اینکه حتی مثلا من اصلا دیگه دلم نمیخواد حتی خودارضایی هم داشته باشم، یعنی اصلا دیگه تحریک نمیشم، نمیدونم چرا.
خب اونو باز از دکترتون بپرسید، برای که برخی از اوقات ممکنه ترشح مقدار هورمونا در شما خیلی زیاد بوده، حالا کاهش پیدا کرده. دلیل روانی مسئله رو من میتونم بفهمم، ولی من دلیل پزشکیش رو نمیدونم. به همین است که در این گونه موارد باید بدونید چرا اون تمایل زیاد در شما تبدیل به این شده. ولی حتما ای دلایل پزشکی نش باشه، ولی دلایل هورمونی نش باشه، دلیل روانیشو میشه پیدا کرد. تازه اونجا میشه حتما پیدا کرد. شما قصه همیشه تو این گونه موارد حرفی که زده میشینه که شما جنبه فیزیکی پزشکی موضوع رو به هر حال رد کنید، یعنی رول داوت بشه، کنار گذاشته بشه، ما بریم سراغ دلایل روانی. و الا خیلی از اوقات ممکنه تغییر هورمونای شماست، تغییر ترشح غدد دیگه پس که اون رو موجب شده و هیچ ارتباطی به اون گفتگو نداره، یا اون گفتگوی بسا 1% اثر داشته ولی 99% دیگهش به خاطر تغییرات دیگری است که در شما به هر دلیلی به وجود اومده، چه از نظر پزشکی و فیزیکی چه از نظر روانی. اینی که تو این گونه موارد حتما همیشه توصیه اینه که دلیل پزشکی و فیزیکی رو رد کنید و بعد از اون برگردیم ببینیم که دلیل روانی مسئله اگر چیزی هست.
یعنی که اگه یه نفر مثلا آدم تنب و طلبی باشه میتونه یکی از دلایلش باشه؟
بدون تردید. بسیاری از اوقات، برای که ببینید بسیاری از ما با تخیل و نوعی بازی رویایی با این موضوع برخورد میکنیم، وقتی اونو از ما میگیرن کم میشه. اصلا یه دلیلی که تمایلات جنسی میان زن و مرد به تدریج کمتر میشه اینه که عناصر دیگر، فرض کنید آنچه که ناشناخته است، آنچه که احتمالیه، یه مقدار کنجکاوی، واکنش ها، همه اینا برای فرد عادی میشه. بنابراین اون چیزی که دور برش بوده دیگه نیست. درست پس که شما یه مهمانی برید با چند تا از دوستاتون که مدت‌ها ندیدید، همه چیز خوب و خوش، یه غذایی هم میخورید، خب معلومه غذای لذت بخش تره. تا زمانی که تو خونه تنها نشستید یا غصه ای دارید همون غذا رو میخورید. یعنی حتی غذایی که فرض کنید، حالا کاری ندارم، ای بسا با گذشت زمان به قول معروف ممکن جام افتاده باشه، بهترم شده باشه، شما ظهر یا شب مهمونی داشتید، فردا یا اون شب همون غذا رو میخورید، یعنی اصلا اون لذتی که با اونایی که میخوردید نبود. چرا؟ برای که همه چیزای خوبم هم همراهش و کنارش بود. به همین جاست که بسیار از جا شما با موسیقی روبرو هستید، با رنگ روبرو هستید، با شکل و فرما روبرو هستید و این خیلی متفاوته که ما همه اونا رو حذف کنیم. به هر حال همه چیز دیگه هم میتونه باشه، ولی شما ابتدا جنبه پزشکی که مهمه و بعدم ماجرای سرطان موضوع پزشکی اونو حل کنی. اگر اونا رو حل کردید کنار گذاشتید، دنبال دلایل روانیش میشنن. ولی به هر حال خودتون رو میخواید نگران نکنین، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقا دوگه یه سوال خیلی
کوچولم رو
بخواستم فرید آقای دکتر، میخواستم اگر این قضیه تک فرزندی، اگر واقعا مثلا شرایط حالا هم از نظر همین اجتماعی و حالا تا حدود اقتصادی و اینا زیاد مساعد نباشه، بازم یعنی آدم باید تمام سعیش رو بکنه برای اینکه حالا یه بچه دوم من بیاره.
آخه ببینید عزیز، من حرفای شما رو شنیدم ولی پاسخ من، چون میدونم همیشه موضوع همینه، جواب دادم. مطالعات نشون میده وقت، انرژی، پولی که ما برای بزرگ کردن یه بچه صرف میکنیم بیشتر از پولی است که برای دوتا بچه است. حرف اینه. یعنی شما الان مجبورید با فرزندتون باشید. 5 ساله که شد، 7 سالش که شد، 10 سالش شد، من نمیدونم، همچنان شمایی. در حالی که وقتی خواهر برادر داشته باشه با شما نیسته. وقتی برای شما اونقدر از شما نمیخواد، انرژی اونقدر نمیخواد. هزینه های بچه های تک برای سرگرم کردنشون، برای انتظاراتشون، اینا خیلی بیشتر از دوتا بچه است. به همجاست که در شرایط عادی اون دلیل نمیشه. یعنی اون، ولی البته نه در آغاز، معلومه یه دونه بچه داشتن با دوتا بچه برای 2 سال یا 3 سال یا 4 سال اول ممکنه متفاوت باشه، ولی برای 20 سال، یعنی جمع هزینه‌ای که من برای یه بچه میکنم در 20 سال بیشتر از حجم هزینه ایست که برای دوتا بچه میکنم. وقتی که من برای یه بچه میذارم تا 20 سال بیشتره. در کوتاه مدت رو نمیگم ولی بلند مدت. بنابراین اون توجیه چندانی نداره. بعدم تازه احتمال این که فرزند ما به خاطر تک بودن آسیبای فراوون ببینه که یه مقدارش در همون هزینه هم خودش رو نشون میده، خب خیلی بیشتر. بنابراین همچنان باز انتخاب شماست. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر، خیلی دوستتون دارم. واقعا خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. مرسی،
ممنونم. قربان شما. خدا
نگهدار. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سالا کن بزن بری باست مرسدس بنز رامین آریان رو
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باست تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ذات بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که در ماه می 20 کنفرانس رو در 10 شب و روز فکر کنم در 7 شهر خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 9 و 10 می در کلگری در کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه هفته بعد 16 و 17 در ویرجینیا، واشنگتن سی و مریلند با 4 کنفرانس دیگه. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی خواهم بود، 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه 20 در بوستون، 5 شنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال و 1 شنبه 24 در تورنتو خواهم بود. کارت ورودی رو دوستان میتونن در امریکا از طریق kudum.com دریافت کنن، ولی در کانادا در شهرها و یا اگر خواستن میتونن از طریق بیورلی سنتر فور ویلبینگ یا به هر حال از طریق دفتر رادیو اقدام کنن، ولی در محل همه کنفرانس ها کارت ورودی خواهد بود. ضمناً درباره موضوع کنفرانس ها، ساعت کنفرانس ها، آدرس همه و همه اطلاعات لازم روی وبسایت من holakui.com هست، میتونید به اون مراجعه بفرمایید. ضمناً سفری 7 شب و 7 روزه داریم از روم ایتالیا و دیدار از علاوه بر ایتالیا فرانسه و اسپانیا که از شنبه 13 جون تا شنبه 20 جون هست و دوستانی که در امریکا هستن میتونن از طریق تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرن و دوستانی که در خارج از امریکا هستن با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم خدمتتون. میخواستم امده 2 ماه دیگه من یه کنکور دارم، میخواستم بپرسم که چجوری میتونم استرسمو کم کنم برای همین کنکور؟
عزیز، اولا معمولا خیلی این استرس نیست، استرابه، نگرانی است که شما دارید و اگر شما دختر خانومی هستید که آدم نگرانی هستید، متاسفانه مثل این که من فرض بفرمایید جسم کوچیکه یا بزرگه، قدم کوتاست یا بلنده، خب این با من خواهد بود. یعنی من و شما
نمیتونم حلش کنم
جان،
نمیتونم مثلا کم ترش بکنم.
نه ببینید عزیز، من تو زندگیم، بذار جمله رو اینجوری بگم، ما در طول تاریخ و در طول تاریخ تکاملون با 2 مشکل روبرو بودیم. یکی با درد بوده، انواع درد، حتی درد فیزیکی یا روانی، و یکی مرگ. بنابراین برای مقابله با این درد و مرگ بوده که آمدیم از یه مکانیزمای استفاده کردیم که اونو کاهش بدیم. نام این حال که موجب درد و مرگ ترس، فیر. اما انسان به دلیل اینکه توانایی پیش بینی داره که در حیوانات نیست، یه چیزی هم به این ترس اضافه کرده به اسم استراب. استراب وقتی است که خطر واقعی و خارجی نیست ولی من نگران اتفاقش هستم. یعنی شما الان حرفتون من اینه که من یه امتحانی دارم، یه کنکوری دارم که نگرانی من اینه که من نمره خوب نیارم یا اگر قبول و رفوزگیست قبول نشم، و به خاطر اینکه نمره خوب نیارم یا قبول نشم بعدن به من آسیبایی میخوره از نظر پیشرفتم، از نظر توانایی هام برای آموختن حرفه و مهارتی و یا هر چیزی از این قبیل. و من کاملا حرف شما رو میفهمم، ولی من و شما دو تا چیز رو باید بدونیم. یکی این که باید واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنیم، و یکی از اونها اینه که اگر من روزی 5 ساعت درس بخونم با شناختی که دارم میتونم نمره قبولی رو بگیرم. پس به جای اینکه نگران باشم روزی 5 ساعت که سر 6 ساعت بخونم که خاطرم آسوده بشه حتما قبول میشه. ولی اینکه شما من بگید من و شما نگران این هستیم که حوادث و اتفاقاتی در زندگیمون بیفته که خب تو زندگی همه هست، برای همه مشکل کار هست، مشکل سلامتیه، مشکل اشکال تو زندگی زناشوییه، خطر این وجود داره که فرزندشون به اصطلاح اهل یا نااهل باشه. ما با دنیای احتمالات روبرو هستیم. من میتونم 1000 جور بمیرم و بنابراین قراره از این خبر داشته باشم، ولی بعدن به من میگن که یه کارهایی باید بکنی که از این راه که میشه بیشتر ممکنه تو بمیری و یا میشه جلوش گرفت اقدام کنی. درست مثل صحبت من با بانوی ارجمند قبلی، شما اگر به شما همچی حرفی زدن بپرسید که چی کار باید بکنی. شما من میگید امتحان دارم، قبول. همه آدما وقتی بگن میخوایم امتحانتون کنیم نگران میشه، هرچی حتی یه حرف ساده توی مهمونی هم به شما بگم میخوایم امتحانتون کنیم شما نگران میشید. چرا نگران میشید؟ که ندونید، مثلا خجالت بکشید، ندونید دیگران برداشتی بکنن که شما دوست ندارید، یا وقتی که به امتحان میرسه صد راهتون باشه که نتونید درسی که میخواید بخونید بخونید، یا به جایی که میخواید برسید برسید. خب طبیعیست، ولی ما با نگرانی سبب میشه که نتونیم کارمون رو انجام بدیم، با نگرانی سبب میشه که خوب یاد نگیریم، به خاطر نسپاریم، به خاطر نیاریم و بعد خرابترم بشه. خب باید رفت بهش نگاه کرد واقع بینانه. شما الان چند سالتونه؟
و... من 19 سالمه.
خیلی خب، میخواید کنکور چی رو بدید از این دانشگاه رو؟
من کنکور ریاضی میخوام بدم.
خیلی خب، شما خودتون در حدی که میدونید ریاضیاتون در مقام مقایسه با 100 تا دختر همسن و سالتون کجا قرار میگیره؟ جز چند درصدی؟
شاید مثلا 30%.
30% بالا یا پایین؟
30% پایین.
خب اگر شما فرض کنین 100 نفر برن امتحان بدن، 70 تاشون بهتر از شما هستن. حالا اگر یه کنکوریست که 20% اولو میگیره که شما امکان نداره قبول بشید.
خب شاید الان ارزیابی من از خودم همیشه سطح پایینه، من هیچ وقت خودم اون جوری که هستم نمیتونم ببینم.
خب ببین عزیز، دقت کردی به حرف من؟ روزی که شما واقع بین نیستی که ما مشکل نمیتونیم حل کنیم. روزی که شما ندونید فاصلتون از اینجا تا خونه دوستتون 5 کیلومتر یا 50 کیلومتر، ما چیکار میتونیم بکنیم عزیز؟
آخه من مثلا خودم دست کم میگیرم که بقیه منو دست کم نگیرن.
آخه این شد استدلال؟ از کی تا حالا
میخوام مثلا بقیه منو تحقیر کنن، مثلا بگن که تو مثلا ریاضیت سطح پایینه. دوستام خودم اینو بگم که
خب
بقیه نخوان اینو بهم بگن، خورون بیارن.
نه ببینید عزیز، روزی که شما با یه همچین منطقی زندگی میکنین از پا در میاد. اولا شما اومدید گفتید من مهم نیستم، حال من مهم نیست، قضاوت دیگران مهمه، گور پدر دیگران هر جون کار قضاوت کن، هر کی میخوان باشه. خب شما چرا یه واقعیتی رو نمیپذیرید که چه اهمیت داره دیگران راجبه شما چی فکر میکنن؟ شما برید توی مهمونی فکر کنید این آقا یا این خانم 20% باهوش تره، 30% خوشگل تره، چه فرقی میکنه تو زندگی او؟ شما برای چی همچین دنیای عجیب و غریب برای خودتون درست کردید که یک فکر کنید که زندگی من به قضاوت و نظر دیگران مرتبطه، دو یه استدلال عجیب و غریب بکنید من اگر خودم بگم هیچی نیستم بعد سبب میشه که اونا از من انتظار نداشت باشن که من یه چیزی بشم. خب یعنی چی انتظار داشت باشن؟ اینقدر تو این انتظار بمونن تا بمیرن، به من چه مربوطه اونا انتظار دارن؟
آخه من از بچگی که بزرگ شدم همه ازم انتظار داشتن، مثلا انتظار داشتن که درسام خوب باشه چون پدر مادرم آدمای تحصیل کرده ای بودن و همیشه تو مثلا بهترین دانشگاه ها بودن، برای همین از منم انتظار داشتن همین جوری باشم، ولی احساس میکنم هیچ وقت نتونستم این انتظارات بقیه رو برآورده کنم.
خیلی خوب عزیزم من، اونا انتظار داشتن، بذارید اونا در انتظارشون بمونن. شما چرا میخواید انتظار دیگری رو برآورده کنید؟ به شما چه مربوطه؟ آخه اگر دیگران انتظارات شما رو برآورده میکنن، الان دستور بدید که کنکور رو بردارن و شما برید بالا، مثلا بگید دکترامو بده من برم. من نمیدونم شما چرا، شمایی که میخواید ریاضی، چرا منطقی با موضوع برخورد نمیکنید، عاقلانه برخورد نمیکنید؟ من برای چی؟ من اومدم خدا منو فرستاده به این دنیا برم انتظارات دیگران رو برآورده کنم؟ شما همچی چیزی رو تا حالا شنیده بودید؟ آیه در این باره ما داریم که بروید انتظارات دیگران رو برآورده کنید؟ خب اونا انتظار داشتن که داشتن، همین جوری هم داشته باش. من قرار کار درست و خوب خودم رو بکنم، اونا رو خوشحال میکنه چه خوب نمیکنه متاسفم، ولی من همونچنان کار خوبم میکنم. بعد از شما انتظار داشتن، شما فکر کنین این انتظاری که اونا داشتن صلاح شما هم هست، درست هم هست؟ اگه درسته، خوبه، صلاح شماست، باید روزی 5 ساعت بخونید 5 ساعت بخونید، 10 ساعت بخونید 10 ساعت بخونید، 15 ساعت باید بخونید 15 ساعت. من میتونم کار و کوششم رو بکنم عزیز، ولی شد شد، نشد نشد. من تو دنیا تضمینی وجود نداره، اصلا تضمینی نیست. اگه تضمینی بود که همه هرچی مخواستن شده بود. اتفاقا هیچ کس تقریبا به یک اعتبار به همه چیز نرسیده. بنابراین شما با یه واقعی به خودی برای خودتون یه دنیای ذهنی و خیالی درست نکنید. و متاسفانه پدر و مادر شما به جایی که به شما امنیت و آرامش بدن، با انتظارشون استراب و نگرانی داد، به گرفتاری مجاست. اونا قراره به شما بگن دخترم درستو بخون، برنامه داشته باش، شد شد، نشد نشد. ما تو رو همون جوری که هستی، همون چیزی که میشی دوست داریم و میخواییم. به همین جهتی که من وقتی بچه هم کوچولو بودن بهشون گفتم شما بچه های بسیار بسیار متوسطی هستید، من اصلا پسر خوب دوست ندارم. ما تو زندگیمون اولا قرار نیست که خودمون رو آویزون دیگران بکنیم. شما چجوری میتونید همه مردم رو یا حتی هر نفر راضی کنید؟ پدر و مادر شما از خدا راضی نیستن، از محیط اجتماعی راضی نیستن، از شغل و کارشون راضی نیستن، از پدر و مادرشون راضی نیستن، از شما هم نباشه. این هم روی اونا. بنابراین یه همچین دنیای ذهنی و خیالی است که شما رو از پا در میاره عزیز. به همین دلیله که شما چیزی رو که دوست داری درست میدونی. حالا بگذاریم از اینکه اینا اونا تو وجود تو کاشتن و مال تو نیست، ولی حالا آنچه که همکنون هستی دوست داری درست میدونی انجام، شد شد، نشد نشد.
خب اگر نشد نمیدونم بعدش چه اتفاقی میفته، یعنی من نمیتونم با اون واکنشی که اگر نشه مواجه بشم. مثلا
نه به من
تصور بکنم که با اون واکنش مواجه
بشم. عزیزم چرا میخوای پرت و پلا بگی؟ فرض کن، اصلا نمیخوام تو رو اذیت کنم، فرض کن رفتی و قبول نشدی، چه واکنش ها و ایمیج دارت میزنن؟ تو آتیش میسوزوننه، از خونه میندازنت بیرون، میگن سگه بیاد بخورته.
نه من خودم، یعنی اون توقعی که از خودم داشتم و نمیتونم برآورده.
پس چرا نه سب کن،
پس یا توقع پدر و مادرم نباشه، انگار خودم هم که همیشه توقع دارم، یعنی یه چیزی تو درون منه مثل مادرم میمونه و همیشه از من توقع داره که من بهترین باشم و هیچ وقت نتونستم این توقع برآورده کنم.
عزیز من حرف درسته، ولی دقت کن، تو ببین حق بازی فقط نکن، تو راجب اونا حرف زدی که نمیدونم اونها چه میکنن، پس اونا رو ول کن، اونا معلومه آدمای خوبین، تو بدی. حرفی هم که میزنی متاسفانه درسته. تو رفتی انتظارات ذهنی خودت رو که فکر کنی پدر و مادر از تو دارن تو کله خودت کاشتی. و بنابراین به همین جهت که من همیشه گفتم بیش از 90% مردم دشمنشون خودشونن. دشمنشون دیگران نیستن، بزرگترین دشمنشون خودشونن و تو هم بزرگترین دشمن خودت خودتی عزیز. بنابراین تو با خودت کنار بیا، بی خودی با مردم هم ور نرو و یه روانشناس خوب پیدا کن کمک بگیر. متاسفانه تلفنت قطع شد. یه روانشناس خوب خانم پیدا کن، باش کار کن، از این حال در بیا. ما تو زندگیمون کار و کوششمون رو میکنیم، شد شد، نشد نشد. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
با سلام و عرضی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010 sarudivision.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی‌های تخصصی پا با جدیدترین روش‌ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب‌ها در والنسیا، ون نایس و نورثریدج. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو صفحه ایرانیا.
DrKisari.com. تلکام هاوس نصب میکند. بله، درست شنیدید، نصب میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227. نوروزتان مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر خلاقی.
سلام، بفرمایید.
دکتر خلاقی، یه مسئله داشتم. من تقریبا 3 ماه پیش یک عمل پلاستیک سرجری انجام دادم، برس ایمپلان، و من بعد از 3 ماه ریزالتی که باید انتظار داشتم نشده و این مسئله خیلی خیلی بادرم میکنه و اینقدر دیپرسم کرده، هر روز اصلا کارم گریست، چون یه مسئلهی بود که شاید 10 سال بهش فکر میکردم و حتی 7 سال پیشم با شما تماس گرفتم، چون میخواستم ببینم که اصلا چه، یعنی خیلی کوئسچن داشتم تا اینکه 4 سال پیش کانسر گرفتم و بعد از اینکه عملای متفاوت انجام دادم، کیموتراپی به عنوان 1.5 سال، بعد دیدم که مثلا الان که این همه چیز از بدنم خارج شده، خب حتی آخرین عملی که داشتم خاطر که خیلی اسکارکشی توی بدنم بود، تا 13 سانتی‌متر از رودمم در آوردن که آخرین عملی بود که داشتم. بعد دوباره به این مسئله خیلی فکر میکردم، یعنی هر شب فکر میکردم این کار انجام بدم و به این نتیجه رسیدم خب هر کس این پریفرنس یه نفره و تصمیم گرفتم این عملو انجام بدم. و وقتی که رفتم، چون آخر ژانویه بود، دکتر رو که دیدم، چون برای برنامه شما تیکت گرفته بودم برای سالگرد رادیو همراه، خب اولین کانسرنمی بود که مثلا تو چند هفته آینده بتونم این بیام لس آنجلس، چون توی ایست امریکا زندگی میکنم. خب اون موقع اومدم، بعد منتظر پروسس بودم و تا اینکه تقریبا حدود یه ماهی این مسئله یکم کامپلیکیتد شده و شاید مجبور باشم یه عمل دیگه بکنم. یعنی از روزی که فهمیدم تقریبا الان 3 ماهه، یعنی هر روز گریه میکنم، خیلی اصلا این مسئله رو نمیتونم حل کنم، یعنی قبول کنم. و حتی موقعی که کانسر داشتم این مسئله خیلی راحت قابل قبول بود و واقعا تمام مراحل رو پشت سر میگذارن بدون که از خودم سوال کنم چرا من، چون خیلی آدم هلتی بودم، لایف استایل خیلی درستی داشتم، اصلا تو خانواده از همه هلتی تر بودم، ولی الان که این مسئله پیش اومد چون نمیتونم، یعنی نمیدونم چجوری میتونم خودم رو متقاعد کنم و باش کنار بیام، اصلا نمیتونم. مثلا میگم خب این چه درسی بود، چرا این بدن چرا اینقدر با من حالت مثلا دشمنم شده، نمیدونم، مثلا خیلی احساسات یک بد و منفی، اصلا آدم بیداری شدم، با همه اخلاقم بد شده، اصلا دوست ندارم با کسی رو ببینم، رابطه داشته باشم، اصلا تمام فوکس فکریم شده چرا این مسئله برام اینجوری اتفاق افتاد. چون به اندازه کافی ریسرچ کردم، میگفتن که مثلا این عمل خیلی عمل آسونی بین تمام چیزای سرجری های پلاستیک سرجری، it's so easy، و اصلا هیچ کس رو ندیدم که کامپلیکیتد شده باشه کیسش. و برای همین این مسئله نمیدونم، یعنی سوالم اینه که چجوری با خودم کنار.
خب آخه ببینید عزیز، شما 5-6 تا مطلب رو اشاره کردید که خودش نشوندنده خیلی نگاه واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه در ارتباط با خودتون نبود عزیز. ولی بذارید من شما اول چند تا سوال بگم. اول اینکه شما چند سالتون؟
55 سالمه.
بسیار. به من بفرمایید که از نظر ازدواج و فرزند و اینا چه کردید؟
یه فرزند دارم و متأهل هستم.
چه مدتی است در این ازدواج هستی؟
30 سال. شاید 33 سال.
همسرتون چند سالشون؟
58 سالشون.
به من بفرمایید که فرزندتون پسر یا دختر؟
دختر.
چند سالشه ایشون؟
32 سال.
اوکی. به من بفرمایید که این سرطانی که گرفتید، سرطان اشاره کردید، ولی آیا سرطان سینه هم بود یا نه؟
نه، اوبریان کانسر.
بسیار. پس بنابراین شما اون سرطان داشتید و بعدم به خاطر جراحی هایی که بود بدنتون به هر حال یه مقدار از نظر ظاهری آسیب دیده، درسته؟
یعنی یه دلیلی که چون همیشه خودم نگاه میکردم، این تمام این خطای عمل و دوتا پورت و چند تا عمل، یعنی خیلی همیشه خیلی ناراحت بودم و گفتم بذار یعنی چیزی که همیشه تو فکرم بود که در مایندم دیسترکت میشه، یه چیزی که بینی نیست که کسی ببینه، یه خیلی پرایوته، یعنی چیزی که فقط خودم میدیدمش، ولی این مسئله خیلی ناراحتم میکرد.
نه اونو متوجه هم، ولی آخه ببینید عزیز، بذارید با هم آهسته پیش بریم. من با این واقعیت روبرو هستم که به خاطر ضرورت عمل جراحی، فرض کنید روی شکمم یا قسمت‌های مختلف بدنم، به هر حال خراش‌هایی هست، جاهایی هست که از عمل باقی موند. بعد فکر کنم خب این چیزیست که کسی نمی‌بینه. این هم حرف درستیه، ولی برجستگی سینه برای یه زن خب یه ویژگی مشخص اونه، هم از حالا یعنی اندازه مناسبش، حالا ممکنه یه دی درست در جهت کاهشش بخوان حرکت کنن، خب پس بذار من این رو درست کنم. خب این جنبه بیرونیه، برسیم اول سراغ کل مسئله. جنبه بیرونی موضوع رو درست میکرد، ولی به دو دلیل جنبه درونی رو درست نمیکنه. یکی این که همونا هر از بین نرفته، دومی که مقایسه مسئله میشه. ببینید بسیاری از اوقات وقتی که من یه چیزی همش متوسطه، بیشتر باش راحت و کنار میام تا وقتی یه چیزی همش متوسط جز یه تیکش خیلی برجسته است. اونجایی که با اون نمیخونه آزاردهنده است. یعنی میخوام بگم از نظر روانی خیلی شما با اینکه اون قسمت رو درست کنید برای خودتون فرقی نمیکرد. اینکه بیرون چه گفتم جنبه برجستگی سینه یا تناسب سینه در بیرون یه جایی داره سر جای خودش باقی میمونه و حرفشون درست. حالا شما دو چیز رو دارید میگید که اون دو چیز رو پرسش دارم. اول اینکه حرفتون این هست که اون زیبایی که انتظار داشتی جراحتون برای شما از این طریق به وجود بیاره به وجود نیاورد، آیا من برداشتم درسته یا نه؟ یعنی از نظر خود سینه، یعنی کارشو خوب انجام نداد.
آره چون سینه خب بالا این
نه کاری ندارم، من وارد اوناش نمیخوام بشم، من فقط نظرتون رو میخوام. یعنی شما فرضتون این بود که سینه ای که میگذارن چنین میشه ولی الان اون هم نشده، درسته؟ یا اون همونی که میشد، یعنی اون چیزی که شما انتظار داشتید یا او گفته بود یا به شما نشون داده بود درست شد؟ چون این موضوع مهمه.
اگه مثلا این سینه بره سر جاش، آره یعنی اصلا میگم یه جوری هیچ کس متوجه نشده من عمل کردم، چون یه کاری نکردم که خیلی obvious باشه، اصلا کسی متوجه نیست من سینه هم عمل کردم، ولی اون چون یکی بالاست و این دوباره احتیاج به عمل داره که عملش کنن و
نه متوجهم. بنابراین بذارید من به شما کمکم کنید من بفهمم. من شما همه چیز رو میدونید. نه عرض من این است که شما از آنچه که الان شکل ظاهری سینتونه خوشحال نیستی و این کار درست صورت نگرفته. آیا نظر من درسته یا نه؟
بله.
بسیار خوب. پس بنابراین خود این یه مسئله. دوم شما یه اشاره‌ای کردید به پیچیدگی یا کامپلیکیشن. آیا به خاطر همین جراحی سینه در این زمینه پیچیدگی و مشکلی پیدا شده؟ یا فقط همون پایین اندازه نبودن یا پایین و بالا بودنشه که موضوع؟
همون اندازه نبودن که احتیاج هست دوباره عمل بشه.
بسیار خوب. پس بنابراین ببینید عزیز، شما یک کسی هستید که به قول معروف سخت مارگزیده اید. شما با وجودی که اشاره کردید از یه سلامتی نسبی برخوردار بودید، رعایت اصولی میکردید، این بیماری سراغتون آمده، این بیماری در مراحل پیشرفته بوده، حتی موجب جراحی شده، این جراحی به ظاهر بدن شما آسیب زده و شما رفتید گفتید در جهت جبرانی یه کار دیگری بکنم، اون کاری که کردیدم به خوبی انجام نشده، حالا باز احتیاج به هر حال یه نوع جراحی دارید که تازه معلوم نیست بهتر چقدر بشه و یا اصلا بشه یا نشه. بنابراین طبیعی است که شما غمگین باشید و خشمگین باشید و به خاطر جراحی که اصولا اسمش دیگه شما را اذیت میکنه نگران. یعنی من ابدا نه در غمگین بودن شما در مرز افسردگی، نه نگران بودنتون، نه ناراحت بودنتون و نه خشمگین بودنتون اعتراضی ندارم عزیز. یعنی همه این چیزها به راحتی به هر آدمی که شرایط و وضعیتی مانند شما داره نزدیک میشه، فقط بحثش به شدت و ضعفشه. شما تو صحبتاتون یکی دو جا حرفی زدید که اونا مسئله است برای من در این تجزیه و تحلیل، و اون این که چرا مثلا من یا بدن من باید این گونه بشه. ببینید اینجاست که در حالی که حرفتون به عنوان آماری میتونه درست باشه که مثلا 5% یا 10% یا 15% اینجوری میشن، من چرا جز اون 15%م؟ اونو میفهمم، ولی پاسخی کسی برای این پرسش شما که چرا شما این گونه شدید رو مطلقا نداره. علاش این که اصلا سوال درست نیست. یعنی کسی تصمیم نگرفته که فرض کنید بدن شما رو اینجوری کنه، شما بهش بگید آقا یا خانم چرا این کاری کردی، و اون چیزی هم که ما اسمشو طبیعت یا خدا میگذاریم هیچ وقت جواب نداده به هیچ کس، هیچ وقت. بنابراین برای که از نظر او اصلا یا از نظر بسیاری که نگاهی واقعی میدارن اصلا پرسش درست نیست. من میتونم صدها بیماری بگیرم، من این بیماری میگم، شما اون بیماری رو میگیرید، دلایلش هم دلیل داره، تصادفی نیست، علل و عواملش مشخصه، ولی چیزی نیست که در اختیار کنترل ما باشه. بنابراین شما من بفرمایید که من غمگینم، به من بفرمایید من خشمگینم، به من بفرمایید نگرانم، به من بفرمایید احساس بدی میکنم و ناراحتم، همه اینا رو میپذیرم. ولی ما تو دنیایی هستیم که همیشه همه دنیا اینجوری بوده، فقط نوعش فرق میکنه، موضوعش فرق میکنه، و بعدم همینقدر که یه چیزی درست بشه موضوع دیگه ای مطرح میشه و ما ناچار سراغ موضوع دیگه میریم. درست مثل که غذا میخوریم، حالا تازه باید دستمونو بشوییم، حالا غذا خوردیم سیریم، اما حالا تشنه میشیم، حالا بعدش خسته میشیم، بدن احتیاج به پولی داریم که غذای بعدی رو بخریم، پس باید بریم کار بکنیم. ما با تو دنیای زندگی میکنیم که همه سخت مشغولیم، همه سخت مشغولیم، و به همین جهت است که حال و وضعیت شما رو من کاملا میفهمم. ولی اینکه این حال هم دارید هم متوجه هستم، ولی شما باید به خودتون کمک کنید. یعنی به خودتون کمک کنید به این است که یک، من یه احتمالی برای بیماری بوده من گرفتم، دو، یه احتمالی برای درست کردن فرض کنید این جراحی بوده پزشک من. شما یه جمله باز گفتید، گفتید من مثلا نشنیدم کسی، شما چطور نشنیدید؟ شما اگر همه مطالعات فرض کنید درباره جراحان سینرگی رفته، متوجه میشید که 20% یا 15% رفتن دوباره عمل کردن، یا 5% و این بس 30% ناراضی بوده، هم دکترشون ناراضی بوده تا هم خودشون، برای که به هر حال این کاریست که کاری نیست که یعنی به یه نمره‌ای به هر حال بهش میخوره، یعنی یه چیز فیکس ثابتی نیست که هر کی داره داره، هر کی نداره نداره، یه لاستیک اتومبیل نیست که تقریبا در ظاهر از نظر چشم شبیه هم باشه، نه، سینه خانومی رو درست میکنن، یکی خیلی خوب در میاد، یکی خوب در میاد، یکی متوسط در میاد، یکی بد در میاد، یکی خیلی بد در میاد، فقط درصد هاست که اینجا فرق میکنه. و به همین جاست که شما باید بدونید به خاطر بیماریتون ضعیف شدید عزیز، شما حساسید، شما شکننده اید، شما اون پوست روانی رو ندارید، بنابراین حتی یه ذره فوتتون هم کنن دردتون میاد، یه ذره به شما فشار بیارن شما به هم میریزید. و الانم خب یه سنی هم هستید که اصولا وقتی که آدم راهای سخت و آمده، مثل هر کسی که خسته و شکسته میشه، اینجا خسته میشه عزیز، یعنی باید بپذیرید یه مقدار از اینام ضرورت هاییست که وجود داره، و شما یه امیدی داشتید که رضایتتون در این زمینه بتونه بپوشه عدم رضایتتون رو در زمینهای دیگه. خب این معمولا هم اینجوری کار نمیکنه، و به همین جهت است که به نظر من آنچه که شما انتظار داشتید از نظر من واقع بینانه نبوده و حالا هم نشده، و در نتیجه باید بپذیریدش. حالا چه چیزی هنوز ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه؟ حتی اگر حس و احساسیست که خودتونم میدونید مثلا یا دوست ندارید یا درست نیست، فرقی نمیکنه، در اثر این گفتگو توجه شما به چه چیز رفت، چه چیزی رو تغییر داد، چه به صورت مثبت و چه منفی.
چیزی که فکرمو یعنی
مثلا
فکر میکنم کلم از اینکه این مسئله دارم پیش بیاد تو زندگی، اصلا خیلی آدم نایسی بودم ولی الان نیستم دیگه، یعنی اصلا خیلی کرینگ، ولی اصلا خیلی چیزایی هم شنیده بودم آدم ها وقتی که یه همچی چیزایی براشون پیش میاد، یه نقطه عطفایی براشون زندگی، they became a nice person، ولی مثلا احساس میکنم توی من اپوزیت شد، یعنی مثل این که انگری دارم به وجود آورد که مثلا اون حالت نسبت به محیط اطرافم ندارم، یه حالت ایدرنس تو وجود داره ته وجودم، و الانم مثلا این مسئله هم این سوال هست دارم که چرا من نمیتونستم مثل بقیه خوشحال باشم از یه کاری که کردم، یه کاری که صرفا به انتخاب خودم بود و برای خودم بود.
آخه عزیزم جواب دید. جواب درسته، نه ببینید چون مجبورم متوقف، آخه شما ببینید یه تیکه صحبت اولتون رو بعدن حرفی دارم، شما فکر کردید بهتر از این میشه و ضمناً فکر کردید بهتر حالتون بهتر از این میشه، دومیش من به شما میگفتم نمیشه عزیز. ببینید اشکال کار اینه که با داشته ها تغییری در انسان به وجود نمیاد، با نداشته ها انسان به هم میرسه، ولی با داشته ها چیزی درست نمیشه. به همین جهت است که مسئله بودنه. از اون گذشته شما خب علائم آدم افسرده رو نشون میدید، آدم افسرده نگرانه، خشمگینه، بدبینه، منفیه، حوصله نداره، اهمیت نمیده، بی‌حسه، بی‌احساسه، از آنچه که هست لذت نمیبره، فکرهای بد میکنه. خب بنابراین شما من میگید من چه شدم؟ میگم شما افسردگی پیدا کرد و اینقدر
الان که افسرده خیلی هستم آقای دکتر، اصلا اکثرا خوابم هیچ گونه تمایلی برای هیچ کاری ندارم، الان که خیلی افسرده هستم، اینو که غذا نمیتونم بخورم، حالم اصلا خوب نیست، فقط این مسئله تو ذهنم بزرگه که نمیدونم چجوری باش دیل بکنم.
نه ببینید عزیز، نه شما باید با افسردگیتون دیل بکنید، شما معلومه آدم افسرده، آدم مضطرب مثل شنونده عزیز قبلی، حالا میچسبه به کنکور دانشگاه، ولی شون معلوم بود آدم مضطربیه، برای ازدواجش هم میشد اگه جراحی میداشتم پیدا میکرد، سفرم میخواست بره مضطرب میشد. نه ببینید، شما یه خمیر مایه ای الان برای آنچه که اسمش افسردگیست، نه غم و اندوه، افسردگی بیماریست، برای اون داری. حالا برای شما شکل خارجیش همطور که وقتی من درد دارم به فارسی حرف میذارم، یکی به انگلیسی یا روسی، شما هم الان افسردگیتون رو در چارچوب بیماریتون و بعدن جراحیتون قرار میدید عزیز، بنابراین اون میشه برجسته و معناش این نیست که حتی است کدام است، افسردگی شماست به خاطر این شرایط به وجود اومده، حالا همه اینا رو برجسته میکنه، یعنی حالا نور رو انداخته روی اینا و کاملا اونو میشه فهمید. به همین جاست که شما احتیاج به کمک برای رفع افسردگی دارید که البته در درون اون ماجرای مربوط به بیماریتون، جراحیاتون همه مطرحه، یعنی این نیست که بشه تفکیکش نمیخوام بکنم، ولی به هر حال اینا مثل شکستگی استخوانی که با خودش خونریزی داره یا درد داره یا نازیبایی داره، همه اینا رو میشه فهمیدش، ولی اصل در شکستن اون استخوانی. الان اینجا ماجرا شماست. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی هست من در خدمت هستم، روی خطش بشید. شنگان رجمن با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777- هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ذاتاً بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترین. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
چیزی که الان هست آقا دکتر درست میگی، ولی الان چون تقریبا شاید 4 ماه دیگه من باید صبر کنم که عمل دوم رو انجام بدن، این برام خیلی سخت، یعنی نمیدونم، یعنی هر روز با این مسئله چجور دیل کنم.
آخه ببینید، نمیخوام اذیتتون کنم. با هر روز با این مسئله چگونه دیل کنم؟ با کدام مسئله؟ یعنی شما یه مشکلی در عملتون پیدا شده، یه عدم تناسبی هست که با توجه به شرایط باید صبر کنید تا وقت عملتون برسه. این که باش عمل ببخشید این حرفو میزنم، جایی نمیخواید برید نمایش بدید، به کسی نمیخواید نشون بدید که حالا این موضوع شما باشه. هیچی. یعنی چرا؟ یعنی میخوام به شما بگم چگونه شما یک رو دارید صد میکنید که هر روز من با این موضوع چگونه دیل کنم. شما هر روز هیچ کاری بکنید، امروز نمیتونید هیچ کاری بکنید، 3 سال دیگه هم نمیتونید، 30 سال دیگه هم نمیتونید بکنید، مگر اینکه از راهی که درست کردنشه که باید اتفاق بیفته عمل کنید، و تا اون زمان هیچی. بنابراین شما به من میگید که من به دلیل خشمم و افسردگیم و استرابم دچار وسواس شدم. میگم بله. وسواس یعنی گیر دادن به یه موضوع. وسواس یعنی دوره یه موضوع چرخیدم بدون که فرقی بکنه و فایده‌ای داشته باشه. و بعد وقتی که شما درگیر این فکر میشید و سوالایی میکنید که اصلا سوال نیست و جوابای انتظار دارید که اصلا وجود نداره، خب معلومه اونجا میمونید عزیز. بنابراین اذیت نشید، چون تو صحبتاتون پیداست شما بیمار شدید و اونو قبول کشید. از نظر من شما کاملا الان افسردگی و استراب دارید و خشم و بیماریه، یعنی درست مانند همون بیماری فیزیکی باید باش برخورد کرد. با توجه به شرایطتون دارو میخواید و روان درمانی میخواید، و درست مثل 2-3 موردی که من در مقابل شما ایستادم، یک کسی باید نظر شما و عقیده غلط شما رو که موجب احساس بد و حال بد تو میشه جلوتون رو بگیره. این جمله آخر که میگید یه واقعیته که من چگونه باید، ولی یه سوالی از خودتون بکنید که من چه کار میتونم براش بکنم امروز؟ هیچی. چه کسی چه کاری میتونه براش بکنه؟ هیچی. این الان مادام که من خودم رو دل مشغول اون نکنم، چه کسی راجبش حرف میزنه یا نظری میده یا واکنشی نشون میده که موضوع مسئله من بشه؟ هیچی. یعنی شما از هیچی هیچی دارید یه چیزی درست میکنید و بعد از این 3-4 دقیقه پیام ها برمیگرد میگید من هر روز نمیدونم چگونه با این دیل بکنم. قصد از سر من سوالی وجود نداره. مثل من برگردم گم من با اسم امریکا، چرا امریکاست مثلا تانگتینکان نیست، نمیدونم چجوری دیل بکنم. واسه یکی سوال نست که مسئله اینجا وجود نداره عزیز. ببینید آدم افسرده همینه دیگه، به یه چیزی گیر میده، یه چیز رو یکی رو بی خودی صد و هزار میکنه که اصلا نیست و خودش هم متوجه نیست، فکر میکنه مثلا باهوشه یا فکر میکنه که حرفی برای گفتن داره یا اعتراض و انتقادی داره. نه نداری، است دیپریشن. دیپریشن نه، یعنی پرت و پلا گفتن و یه چیزی رو صفری رو یا یکی رو هزار کردن. و شما الان کردید، شما اگر به من میگفتید که من بر اساس حکم دادگاه قرار را برم و این پای شکسته بهم اجازه نمیده و بسیار دردآوره، من چیکار کنم؟ میتونستم بفهمم. به شما هیچ، شما یک عدم رضایتی از شکل سینه‌تون دارید که باید بر اساس جراحی حل بشه، که همش بده، بودن الانش بده، جراحیش بده و هر چیزی که شما میخواید بگید من میپذیرم، ولی شما قرار نیست براش کاری بکنید عزیز. مثل که من روز صبح بلندشم بگم من با رنگ چشمم چی کار کنم یا با قدم چی کار کنم. یعنی به من میگید ناراضیم، اینقدر ازش ناراضیم که نمیدونم میخوام چنین و چنان کنم، اونو میفهمم، ولی اینکه من با این قدم یا رنگ چشمم چگونه دیل کنم، مخصوصا وقتی که هیچ کاری نمیتونید بکنید و هیچ فرقی هم نمیکنه، برای هیچ کسی هم مطرح نیست غیر از خود شما، خب دیگه این بازیه دیگه. و اسم این بازی وسواسه، ریشش استراب و افسردگی و خشم و نوع بدش هم هست. برای که حتی شمایی که لطفه رو خط رادیو اومدید و نسبتا مواظبید و همه چیز، به خودتون اجازه میدید و عمدن میگم این رو، همجوری یه چیز بی خودی بگی من هر روز با این موضوع چکونه دیل کنم. هیچ، بپذیریتش. آدم هایی هستن؟
نمیخوام بپذیرمش، مثلا همینه.
خب دیگه ما تو دنیایی هستیم عزیز که طبیعت میگه من اون چی که واقعیت هست رو به تو تحمیل میکنم، اگر بخوای روش پا بگذاری به تو آسیب میزنم، تا پای جانت هم میرم، همه کار رو میکنم. شما که کمی معلومه با من آشنایی، اگر عرایز من شنیده باشید، حرف من این است که اصلا دلیل اول اصلی اساسی این برنامه ها که الان شده 15 سال و 3-4 ماه یا 2-3 ماه، فقط یه چیزه، به هموطنان خوب و عزیز، همزبانان گرامی، یه پیام بدم بیاد بری سراغ واقعیه و ناچار واقعیت رو بپذیرید. میگید واقعیت رو دوست ندارم، میخوام نابودش کنم، میفهمم اتون، ولی من در جهت اینکه الان فرض کنید دوشنبه هست و اینو دوست ندارم و نمیخوام بپذیرم، فقط خودم رو اذیت میکنم. هیچ طبیعت اجازه غیر از این رو به من نمیگه و پذیرفتنش، الانم پذیرفتنش به معنی اینکه کاری براش نکنید نیست، پذیرفتنش به خاطر اینکه باید صبر کنید. درست مثل اینکه من برگردم بگم من نمیتونم بپذیرم که الان خورشید در آسمانه، میخوام نباشه، به من میگن صبر کن 10 ساعت دیگه نخواهد، به من میگم نمیتونم. داستان نمیتونم و نمیخوامی نیست، یعنی فقط یه بازی ذهنی است، برای که باز هم میخوام این خشمم رو، قهرم رو متوجه هر کس که دلم میخواد از جمله خودم بکنم. و اینم یه موضوع دیگری است که من نمیدونم، ولی ای بسا شما باید پر روی دکتر دیگری میرفت، باید یه کار دیگری میکرد، باید یه انتخاب دیگری میکرد، باید اصلا ازش میگذشتی، چون تضادهای در اون سیستمیت رو هم میشدید که اصلا ریشه سنگینتر افسردگی اونجاست و اون خیلی عادی و طبیعی مشخصه ای انسان عزیز. من روزی نیست که اشتباه نکنم و روزی که اشتباه میکنم میدونم دلیلش 3 تا دلیل اصلی است: یکی علمی که دارم غلطه یا غلط بوده، دوم احساسی که داشتم نباید بهش اهمیت میدادم، سوم احتیاجی که داشتم رو نباید بهش این گونه پاسخ میدادم. و چون علمم غلط بوده، احتیاجم جای اینجا نداشته، احساسم اینجا جایی نداشته و اونا رو وارد این معادله کردم، کار غلط از آب در اومده. و حالا بسته به ویژگی روانیم یا دنبال یه مقصر خارجی میگردم، یکی دیگر رو میخوام دراز کنم، یا میام سراغ خودم و خودم رو میخوام اذیت کنم. بنابراین وقتی که این مجموعه به این صورت جمع میشه عزیز، یه برچسب میخوره روش. برچسب استراب، افسردگی، خشم، وسواس. یعنی شما از نظر من میفتید تو اون مثلث نکبت یا زحمت من، یعنی توی واقعیت و مسئولیت و اخلاق نیست، ریالیتی، مورالیتی، ریسپانسیبیلیتی. شما باید تو مثلث زحمت یا نکبت، افسردگی، استراب، خشم، وسطشم استرس. شدت استراب شما و استرس شما طوریست که شما رو برده به سمت وسواس که نتیجه مستقیم استراب، و بنابراین به این موضوع گیر دادید. و با این موضوع که گیر دادید، نمیخواید اون بانوی ارجمند خوب باشید، اونقدر راحت نیستید خوبی کنید، اونقدر نمیخواید مواظب و مراقب دیگران باشید، حتی اونقدر مواظب و مراقب خودتونم نیستید، مواظب و مراقب آبروی دیگران باشید، همونطور که مواظب و مراقب آرزوی آبروی خودتونم نیستید. یعنی همه چیز رو شما به هم ریختید و میشه فهمید از کجا، برای که شما اون آدم یه سال قبل، ده سال قبل نیستید، برای که این مشکلات آمده و شما رو از مثلث رحمت تو مثلث زحمت انداخت و اینجا این زحمت سنگینتر و قویتر و قویتر شده به خاطر حوادث و اتفاقاتی که تو زندگیتون افتاده. و اگر تو زندگی من میافتاد، حتما حال من از شما بدتر بود، حتما بود، برای که در شما یه توانایی هایی و یه قابلیت هایی میدم که من ندارم عزیز. به همین جد است که فکر کنم دو سه دفعه بهش اشاره کردم، اصلا حال شما برای من تعجب آور نیست به هیچ وجه. شما به گونه ای که خودتون رو ابراز میکنید نتیجه عادی مسئله است. مثل که من به دوستم بگم چرا دیر اومدی و کجا بودی، بگه نمیتونستم بیام برای که تصادف کردم، منو با آمبولانس بردم بیمارستان. من کاملا مجبورم اگر آدم یه ذره واقع بینی باشم و بیمار رو گرفتار نباشم بپذیرم. معلومه نمیتونست بیاد و معلومه نباید میامد. الانم شما رو در شرایط و وضعیتی که میبینم یه چیز غیر عادی در شما نمیبینم. هیچی. به نظر من شرایط شما عادیست و به همجه است که بهتر اون رو همین گونه بفهمید و بپذیرید. یعنی قبول کنید که چنین است عزیز، صبر کنید، عمل جراحیتون انجام بدید. همینجا مجبورم بهتون بگم تغییر چندانی هم ممکنه نکنه، یه درصد پایین و بالا میره، اون سر جای خودشه، ولی شما باید به موضوع افسردگیتون و وسواستون برسید، با یه دکتر روانشناس و احتمالا روانپزشک صحبت کنید و ببینید اونا نظر و توصیهشون چیه و مطمئنم از این حال میتونید بیاد بیرون، برای که ظرفیت توانشو هم دارید، هم یه روزی شما خوب بودید. بنابراین ما اگر یه روزی خوب بودیم دوباره میتونیم خوب بشیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. مشکل. خیلی. شنگ و رجمن بعد از چند پیام. با ما باشیم.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس ها با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت تماس مستقیم تلفنی از منزل تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال با دیدار از زیرو وان وان وی آی پی دات کام و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه 1 ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. شرکت تلفنی زیرو وان وان.
DFC Betsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So DFC Betsy Spider Van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوژر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان عزیز، چهارشنبه همین هفته ساعت 5:40 بعد از ظهر به برنامه آقای کلاد اتم از کمپانی فاینانشال لند اینشورنس توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در کلگری در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند، نیویورک، نیوجرسی، بوستون، شیکاگو، مونترال و کانادا میرسونم که در ماه می سفری به این صفحات دارم و در برخی مراکز 2 روز، برخی 1 روز 2 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید، محل برگزاری، موضوع کنفرانس ها. و ضمناً اگر در امریکا هستید میتونید از طریق kodum.com هم کارت ورودی رو از قبل تهیه کنید و الا در محل کنفرانس همه جا خواهد بود. و برای کانادا هم اگر مایل بودید میتونید از قبل از طریق دفتر رادیو همراه اقدام بفرمایید. ضمناً این نکته رو یادآور میشم که در این سفرها، چون یک دو تا از دوستان پرسیده بودن، کمی سی دی و دی وی دی برنامه های مختلف رو هم خواهم داشت که دوستان از اون 205 سی دی و 103 دی وی دی و یا به هر حال 21 موضوع و موردی که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز در مورد سی دی و دی وی داره میتونن بهره مند بشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین. ببخشید آقای دکتر، من حدود 2.5 سال هستش که با همسرم و 2 تا پسر 11 و 12 سالم مهاجرت کردم به امریکا. ولی متاسفانه آقای دکتر اینجا به هیچ عنوان تحقیق و بازجویی ندارم و از یک ماه اول که اومدم پشیمون شدم که برگردم و به خاطر اینکه فوق‌العاده وابسته هستم به خانواده‌ام، مخصوصا به برادر کوچیکم که تو ایران هستش.
شما چند سالتونه؟
من 42 سالمه.
برادر کوچیکتون چند سالشه؟
برادر کوچیکم 34 سالشه.
ایشون ازدواج کردن یا نه؟
نه خیر ازدواج.
شما وابستگیتون به ایشون یعنی چی؟
حالا آی دکتر تمام فکرم اصلا نمیدونم، چون ما 9 سال با هم تفاوت سنی داریم، چون همیشه با هم بودیم و رابطه همون فوق العاده نزدیک به هم بوده. من اصلا تمام فکرم پیش ایشون هستش که الان چی کار میکنه، یا من یه جایی میرم فکرم پیش ایشونه و دوریش برام خیلی مشکله، خیلی برام سخته.
شما به من بفرمایید که همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 50 سالش هسته.
دلیل آمدنتون به امریکا چه بوده و از چه راهی آمدید؟
والا آقای دکتر من از راه یه وکیل امریکایی گرفته بودیم از طریق کار همسرم که اپلای کردیم، یه کارفرما اینجا پیدا کردیم و ایشون مدارکاشون اینا رو تحویل وکیل دادم و ما کمتر از 2 سال به 4 تامون گرین کارت دادم و مستقیم از ایران اومدیم امریکا.
چقدر همسرتون دلشون میخواست که بیان امریکا؟
حالا همسرم خیلی راضی نبود آقای دکتر، اونم به خاطر اینکه من خیلی مصر بودم که بیاین اینجا، ایشون خیلی راضی نبودن چون موقعیت کاری خیلی خوبی تو ایران داشتن، ولی من گفتم به خاطر آینده 2 تا پسرام بریم اونجا بهتر هستش و ایشون قبول کردن و اومدیم. و الانم که من مثلا میبینم همسرم میبینه من ناراحتم و همش پشیمونم و اینا، میگه که تو تصمیمی که گرفتی عجولانه تصمیم گرفتی، خوب روش فکر نکردی و الان اومدی اینجا پشیمون شدی و اگه الان دوباره برگردیم من مطمئنم که باز پشیمون میشی که چرا برگشتی.
آخه شما عزیزم حرفای عجیب و غریب زدید به من. شما حرفتون اینه که من به برادرم وابسته است که الان داری چی کار میکنی؟ برکار میکنی؟ شما زندگی او رو هم خراب خواهید کرد. او ایشون زنم نمیتونه بگیره، زنش هم او رو نخواهد خواست. شما این ارتباط نیست که شما دارید، اسم این بیماریه، اسم این اعتیاده.
بله واقعا
آقای دکتر. خب شما چند تا خواهد
ایشون نسبت به من همینطور.
خب شما خب خانواده سالمی نبودید عزیز، خانواده ای هستید که یه دنیای بسته ای برای خودتون درست کردید.
بله.
و بعدم زور میگی.
بله.
همسری رو که نمیخواست بیا راه اینجا که به خاطر آینده بچه ها، آینده بچه ها، مگر کسانی که در ایران هستن آینده ندارن؟ بچه ها کافی بود درسشون رو میخوندن، یه اصولی رعایت میکردن، تو بهترین دانشگاه های ایران میتونستن برن، بعدن برای اگر میخواستن ادامه تحصیل تو دانشگاه های عالی امریکا با توجه به اون سابقه میتونستن بیان، همطور که بسیاری از بچه های دانشگاه مختلف. بله. از دانشگاه تهران و فرض کنید دانشگاه صنعتی شریف و اینجا هستن، تو 10 تا دانشگاه اول امریکا همه راه دارن.
من اونجا هم اونجا درس خونده های دکتر شریف درس خونده.
خب ایشون چرا اینقدر بدون توجه گوش به حرف شما دادن؟ شما چند تا خواهر برادر دارید غیر از اون برادر کوچیک؟
حالا آقای دکتر من خودم یه دونه هستم، یه برادر بزرگتر از خودم هم دارم که 5 سال از من بزرگتر که ایشون هم امریکا هست.
خب شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من راستش آقای دکتر حسابداری خوندم تو ایران.
حسابداری خوندید یا حساب همه رو بررسی خوندید؟ شما حسابداری نخوندید؟ کجا حساب سرتون میشه؟ شما آدم اینقدر بی حساب بگید؟ فقط حساب رسید.
بله واقعا.
اصلا به درد نمیخورید. حالا به من بگید اینجا چرا اینقدر ناراحتید؟ فقط به خاطر اینکه خانواده اینجا نیست؟ نه
والا آقای دکتر تکلیف پذیری نیستم چون اینجا ندارم و یه مقدار البته اینم بگم مشکل زبان دارم اینجا و تمرکز ندارم که بتونم سری زبان یاد بگیرم. حالا نمیدونم شاید سنم رفته بالا یا اینکه فکرم راحت نیست که زبانو بتونم.
سن فکرتون از چی ناراحته؟ شما که بچه ها رو بردید اینجا ایام خوب و خوشید. حالا یه سوال، اصلا قربونتون برم، شما بله. سوال ما از شما اینه که الان به بچه پسراتون میگین ما میخواییم برگردیم ایران، چقدر دلشون میخواد برن ایران؟
پسران؟
آها.
هیچی
آقای دوستان،
اینجا رو خیلی
دوست دارم. ولی که آزاد شدن اینجا اومدن دارن زندگی میکنن. شما که به خاطر اونا آمدید. همسرتون چقدر دلش میخواد برگرده ایران؟
همسرم والا اگه بچه ها نبودن میگه اگه بچه ها نبودن اینجا برمیگشتم، ولی به خاطر اینکه بچه ها در میونه نه برنمیگردم. به خاطر آینده بچه ها برنمیگردم.
خب بنابراین شما برید پروی داداشتون به همرم اینجا آزاد کنید. همسرتون میره یه مادر حسابی برای بچه ها اینجا پیدا میکنه، همه خوبن خوشن، شما خوشید، برادر خوشه، بچه ها خوشترن، همسرتون که اصلا از شدت شادی نمیدونه چه کار کنه. آخو قربونتون، این چه دکونیست که شما باز کردید که من افکارم اونجاست و زبان یاد نمیگیرم. آخو شما نمیخواید یاد بگیرید؟ شما آدمی هستید کاملا وابسته، آدمی هستید کاملا با عادت و اعتیاد زندگی میکنید و بعدم از همه چیزم ناراضید، بنابراین شما میخواید برید همیشه یه جایی که اینجا نباشه. همیشه
آقای دکتر همسرم میگه تو رو تو بهشتم ببرن ناراضی.
مطمئنم حرف ایشون درسته، شما سلامتم ناراحت و ناراضی هستی، شما براتون فرقی نمیکنه، شما فقط همیشه میخواید برید یه جایی که اینجا نباشه، یه کاری بکنید که این کار نباشه.
چون آقای دکتر ما وقتی هم اومدیم اینجا واقعا چون هیچ مشکلی نداشتیم، اومدیم یه آپارتمان مبله شده بهمون از طرف کمپانی همسرم دادن، یه ماشین مجانی تا یک سال ما نه هیچ کاری، یعنی هیچ هزینه‌ای نداشتیم. ماه اول همسرم سر کار رفت و هیچ سختی از این لحاظا اگه بخواد. اصلا خیلی ها مثلا به من میگن که تو اصلا قدر این چیزا رو نمیدونی و نداشتی، و یعنی اگه سختی کشیده بودی ممکن بود قدر این چیزا رو میدونستی و اینجا هم دوست داشتی و راحت بودی، ولی چون سر یه سفره خیلی چیده شده اومدی نشستی هیچ قدر اینجا رو نمیدونی.
حالا به من بفرمایید شماره یک، رابطه پدر مادرتون با هم چطوره؟
خیلی خوب آقای دکتر. متاسفانه خیلی وابسته و خوب هستن.
خب اونا آخه شما وابستگی رو خوبی میدونید، شما توی خانواده.
نه یعنی مشکلی ندارم با خب هم آقای دکتر.
بسیار خوب، به من بفرمایید برادر بزرگتر گفتید داره، درسته؟
بله.
ایشون ازدواج کردن یا نه؟
بله.
ایشون همونجا در امریکا جایی هستن که شما هستید یا جای دیگه هستن؟
نه خیر، یه ایالت دیگه هستن.
چقدر بله. با هم در ارتباطید، رفت آمد دارید؟
فلای دکتر سالی سه چهار مرتبه ایشون هم میان مثلا به من سر میزنن دو سه روز، ولی بیشتر از این نه، چون نمیتونن، بالاخره سر کار هستن و بچه دارن و اینا.
اون وقت برادر کوچیکتون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون مدیر مالی یه شرکت هستن، ایشون هم حسابداری خوندن.
خب ایشون چرا نمیاد امریکا که همه رو خلاص کنه؟
ولی ایشون تو نوبت گرین کارت هستن آقای دادن، کارشون درست نشده.
چقدر طول میشه درست بشن ما شما دوتا رو به هم برسونیم؟
حالا فکر میکنم یه یک سال دیگه مونده.
حالا خب یه سال صبر کنید، برای اینکه ایشون مشکلش بعدن تو زندگی با همسرش خواهد بود و نوع رابطه غلطی که شما با هم دارید عزیز.
شما آقای دکتر چه کار باید، به نظر شما چه کار باید؟
اصلا یعنی چی؟ برای که شما به من بگید یه هروئینی به شما بگه چه کار بکنید، بهش چی میگید؟ شما باید ترک این اعتیاد رو بکنید. بازی چیه در آوردید؟ اولا شما قراره در حال اینجا زندگی کنید، شما مسئولیت همسر دو تا بچه رو دارید، خوشبختانه با توجه به شرایط همسرتون احتیاجی از نظر مالی به کار و برنامه‌ای ندارید، ولی شما باید خودتون درگیر زندگی بکنید، ولی به درد بچه‌هام نمی‌خوره. شما باید زبان رو یاد بگیرید، این که حافظم خوب بده بازی. آخه علتش اینه که شما یه پاتون در ایرانه.
بله.
خب بنابراین برای چی من انگلیسی یاد بگیرم؟ بعدم شما میدونید این موقعی شروع کنید به بازی در آوردن که احتمالاً در میارید اونجا سر در خواهید آورد، ولی بچه‌ها نمیتونن بیان. بچه‌ای که دو سال و نیم اینجا هستن تو محیط سخت و تلخ ایران بودن، حالا اومدن اینجا از یه آرامش و آسایشی برخوردارن که به این راحتی‌ها راهی ایران نمیشن. از جانب دیگه همسرتونم که فعلا به خاطر بچه ها و شما آمده که شما خواستید، برای به حال دو سال و نیم اینجا هستن، ایشون هم به تدریج کمی به اینجا عادت کردن، برای شما مجبورید که شبکه از دوستان پیدا کنید، روابطی رو به وجود بیارید که خانوادگی باشه، که شما و فرزندانتون همه و همه بتونید با هم اینجا خوب و خوش باشید عزیز، و الا از پا در میان. بله من به شما میخوام بگم شما به 45 سالگی برسید افسردگی از پدرتون میاد، مثلا وقتی که برادرتون مثلا ازدواج بکنه و همسرش یه همچین رابطه ناسالمی بین خواهر برادر رو نپذیره، اینکه شما صبح تا غروب بهشون چون ایشون اگر بیماری داشت، مشکل داشت، مسئله داشت، من میتونستم بفهم، ولی اینکه اون الان داره چی کار میکنه؟ هیچ، نشسته تو اداره داره تراز آزمایشی یه مؤسسه رو در میاره، یا داره فرض بفرمایید یه تصمیم اقتصادی رو مشورت میکنن بگیرن یا نگیرن. یعنی اینکه این بازی، بعدم شما در حال رابطه صمیمانه و صادقانه ای رو با خودتون و دوربرتون ندارید، بعدم همسرتون رو میتونین خسته کنید. ایشون هم باید یه آدم مرتب، منظم، دقیق،
برحال
رایت، اینم تا زمانی که اون عالم راحته، ولی یه ذره فشار بهش بیارید ایشون هم خسته میشه، خودش جمع و جورتر میکنه و رابطتون رو کمتر و کمتر و بدتر و بدتر میکنه. نه نکنید عزیز، شما ببینید، شما نباید میامدید اینجا باز نظرم، ولی حالا که آمدید بمانید، و حالا که آمدید برادر رو به اینجا بکشانید، یه برادر دیگتون که اینجاست اینم بیاد و بعدم بیاد پلوی شما که خاطرتون راسته باشه، ولی به برادرم بگید اینجا یا اونجا کمک بگیری، یه مقدار از این وابستگی و اعتیاد بیرون بیای. چون اگر شما کمی با کارای من آشنا بشید، برید توی holakui.com، بعد قسمت رازها و نیازها بزنید، یه مقدار بحثای وابستگی عزیز، اصلا نشانه محبت و عشق نیست، نشانه یه مقدار وحشت است و خشم. یعنی اینا چیزای خوبی نیست که شما اینقدر به هم چسبیده و تو دنیای
این بود. خب آقای دکتر، به خاطر این بوده که میگم ایشون 9 سال من کوچیکتر هستش و به دنیا اومدن من 9 سالم بود و دائم تمام من وقتم با ایشون میگذروندم.
اصلا اون بچه شماست، اون فرزند شما، اصلا توش تردید نیست، ولی بزرگ شده عزیز، و الا شب عروسیش هم باید بدید کنار اتاقشون، تو رخت خوابشون کمکش کنید برای رابطهش با همسرش عزیز.
مثلا آقای دکتر، من با همسرم میگه که تو 3 تا پسر داره، پسر بزرگت، برادر کوچیکت هست.
نه ایشون اشتباه میکنن، به ایشون بگه 4 تا، بگید خبر ندارید، تو هم پسر اول من. شما با جوری که با این همسر بیچاره رفتار میکنین، اونم اولی، اونه دومی، برادرتون، این سوم، چهارم، اینا برای خودشون قلقلی دارن.
خودش تفلک میگه من آخرم آقای.
نه اونم راست میگه، اون الان ببین بس متوجه شده، من فکر کردم هوششون انقدر زیاد نیست که همین صبر طول میکشه بفهمن.
همش میگه من آخرم، من اصلا جایی ندارم.
نه راست میگه، نه شما معلومه که چه کردی، شما با این اعتیادتون به ماده مخدری که اسمش است برادر، معلومه که به اینجا رسیدی عزیز. نه نکنی، همه رو به هم میریزی تو از پا در میری، تموم شد عزیز، این بند ناف رو ببری. مادر وقتی بچهش به این دنیا میاد با بیرحمی تمام بند ناف بچه رو میبره، ولی مادر میمیره بچه میمیره، اون زمانی که بچه امکان زندگی نداره. این داستان چیه که من صبح تو غروب دارم به برادرم فکر کنم که اون الان کجاست، اون رو هم گرفتار میکنی، اونم نمیتونه ازدواج کنه. من به شما اینو باز تاکید میکنم، او هرگز عاشق نمیتونه بشه، هرگز نمیتونه کسی رو بپذیره، کار دستش خودتون میدی، بعد تمومش کنید، تلفن کم کنید، بیخودی درگیر جزئیات کار زندگیش نشید، بهش بگید برادر ناسالم این رابطه ما با هم. به هر حال مواظب باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به همسرتونم بگید که به هر حال ببینه چی کار میتونه بکنه با اون دوتا بچه، یه فکری بکنن، یه مادر حسابی، یه زن حسابی، به هر حال این تنها امیدیست که به هر حال برای نجات این خانواده.
حتی های دکتر رومن نمیشه حساب کنن دیگه،
ابداً اصلا شما به درد نمیخورید که بخوان روتون حساب کنن. بنابراین مواظب به بقیه باشید، نه فکر رفتن از اینجا رو فعلا از سرتون دور کنید. موضوع منتفیست، برادر رو بیارید، ولی خوشحال شدم با دون صحبت.
متشکرم آقای دکتر، موفق باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یادآور میشم که از این بعد روزهای پنجشنبه از ساعت 4 تا 6، یعنی برنامه رازها و نیازهای روزهای پنجشنبه، به برنامه ویژه دانش، بینش و نگرش اختصاص داره و برخلاف بقیه صبح‌ها و عصر که من به پرسش و پاسخ با دوستان میپردازم، گفتگویی با حضور برخی از دوستان داریم که هفته گذشته پنجشنبه با آقای دکتر علی نیری بود و این هفته هم دنباله همون گفتگو رو درباره علم خواهیم داشت. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید،
دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اه الکی مگو، تا انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ میگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
اه پس ای کاش ما سن